شاید هم تو این مدت رفتی و تلاش کردی که اونها احساساتشون رو با شما در میون بگذارن و بعد متوجه شده باشی که حالشون با بیان اون احساسات بهتر شده بدونی که اثر خیلی منفی روی شما بگذاره، بعد متوجه این بشی که برعکسش هم میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی اتفاق بیفته، یعنی شما با بیان احساساتت حال بهتر شه و خیلی هم اثر منفی روی اونها نگذاره.
درست.
اتفاقا در چنین شرایطی گاهی وقتا ممکنه نگفتن اون احساسات والدینت رو نگران کنه. بگن که الان که همه نگرانن، الان که همه استرس دارن، چرا حسین اینجوری نیست؟ چرا اون اصلا حرفی راجع به مسائل نمیزنه؟ چرا داره تو خودش میریزه یا اصلا براش مهم نیست؟ چه اتفاقی داره میفته که با ما در میون نمیگذاره؟ یعنی میخوام بگم که برعکسش هم، برخلاف اون چیزی که تو فکر میکنی با نگفتن داری ازشون مراقبت میکنی، میتونه اتفاقا آزار و اذیتی به همراه داشته باشه. و هر حال در نهایت باید به این برسیم که احساسات و افکارمون رو بشناسیم، بپذیریمشون به جای اینکه بخوایم اونها رو انکار بکنیم. درست. و از این جهت توی سلامت روان به خودمون کمک بکنیم، به خصوص در شرایط جنگی که اتفاقا این مدل کنترل کردن و در واقع مدیریت کردن خودش عیناً نوعی قدرت افراد در تسلط بر روانشون هستش. سوال دیگری هست؟
نه فعلا تا اینجا همه چی برام خیلی کامل و کمک کننده بود. آقای دکتر
بسیار خوب. خب شنوندگان عزیز، تا اینجا اینطور گفتیم که شرایط جنگ فشار زیادی میتونه روی روان انسان وارد کنه و نگرانی ها، استراب، ترس و بیخوابی از پیامدهای رایج این شرایط هستند. گام های مهمی لازم انجام بشه، هرچند کوچک، مثل پذیرش اون احساسات و بیان احساسات، ارتباط گرفتن با دیگران و حفظ اون تعاملات انسانی، دریافت حمایت از اونها در کنار حمایت‌هایی که ما به دیگران میدیم، خود مراقبتی، یعنی که خودمون از خودمون حمایت کنیم در شرایط زندگی عادی و روزمرمون مثل خوابمون، تغذیه‌مون و فعالیت‌هامون. اینها مسائلی هستش که بسیار حائز اهمیته و باید در چنین شرایطی بهش توجه ویژه داشته باشیم. اگه موافق باشید یک فاصله میگیریم، باز بر میگردیم و ادامه میدیم. اونجا من بیشتر براتون توضیح میدم که در چنین شرایطی چه کارهایی باید انجام بشه. در نهایت امیدواریم که به یک جمع‌بندی از اون چه گفتیم برسیم و جلسه مفید برای همه کسانی که در این شرایط قرار گرفتن و این احساسات رو تجربه کردند باشد.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این ویسی که میفرستم برای عبور از افسردگی،
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز. به اتاق درمان برمیگردیم و در ادامه به بحث و گفتگو می‌نشینیم در مورد اثرات روانی بحران‌ها و جنگ اخیر روی سلامت روانی افراد که مطمئنم خیلی از ماها این شرایط روانی رو تجربه کردیم و شاید در اون زمان می‌خواستیم مواردی رو بدونیم که چطور میشه از پس این مشکلات بر بیایم و نمی‌دونستیم. امیدوارم که این برنامه و برنامه‌های مشابه در تقویت این مهارت‌ها و آموزشش به شما کمک کننده باشه که در شرایط سخت زندگی بتونیم ازشون بهره ببریم و استفاده کنیم. در جلسه ای که با حسین دانشجوی پزشکی داشتم اشاره شد که دچار احساسات مبهم و گیج کننده ای شده، احساس خستگی ذهنی و جسمی پیدا کرده و روی زندگیش اثر منفی گذاشته و این شرایط در زمان جنگ تشدید شده، به طوری که درس خوندنش دچار مشکل شده، فعالیت های اجتماعیش کم شده و حالا خودش متوجه شده که اون مسائل چقدر اضطراب‌های درونیش رو اضافه کرده و بابت حمایت و کمک مراجعه کرده. چه خوب هم توانست در مورد احساساتش صحبت بکنه و ارتباط این احساسات با شرایطی که توش قرار داشته پیدا کنه و مسائل رو خیلی خوب تحلیل کنه. اما اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از مواردی که به کمک این فرد و افراد دیگری در واقع کمک کننده خواهد بود ازش غافل شده یا نمیدونسته و همون فعالیت هایی که اشاره کردم مثل تثبیت اون روال عادی زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت های ورزشی مناسب، خواب منظم و کافی، حفظ ارتباط اجتماعی با دوستان و خانواده، بیان احساسات و به اشتراک گذاشتن اونها با دیگران و دریافت کمک، حضور در جمع های دوستانه و حتی در مواردی که شرایط جدیتر و سختتر میشه مراجعه به پزشک یا روانشناس در چنین شرایطی و کمک گرفتن از اونها. در ابتدای جلسه در مورد علائم وقتی صحبت میشد اشاره کرد حسین که من حتی به کوچکترین صداها واکنش بزرگی نشون میدم و حتی زمانهای شب که یک مقدار به هر حال تجربه اون شرایط جنگی معمول تر بود بیشتر دچار اضطراب میشم و از ترس اون و فکر و خیال هایی که دارم نمیتونم خوب بخوابم و کابوس شبانه را تجربه میکنم. این مسئله رو حالا میخوام مفصل تر و یکم بیشتر با خودش در میون بگذارم و برخی از علائم از اون جهت که میخوام در جنبندی ازشون استفاده کنم و مواردی رو با شما در میون بگذارم. خب حسین، گفتی که صداهای کم هم شما رو میترسونه و از جا میپرونه. بله. چیزی که قبلا تجربهش نکرده بودی، درسته؟
نه قبلا اصلا خیلی طبیعی بود نسبت به این صداها. مثلا همسایمون در رو محکم میبست میدونستم که صدای در همسایه است و هیچ ترسی نداشتم، ولی حتی اگر خوابم هم ببره و یهو یکی در رو بکوبه، یه ماشینی رد بشه، از رو دست‌انداز رد بشه، میپرم و در لحظه اول فکر میکنم که نکنه اتفاقی افتاده باشه دوباره مثل همون
شرایط. هم خیلی شرایط پر استرسی، احتمالاً تپش قلبی بگیری یا
بله دقیقاً یهو از خواب میپرم، بله تپش قلب، عرق
و اولین فکری که به سراغت میاد همونه که نکنه دوباره مثلا اون شرایط بیرونی اتفاقات بد و حادثه خیزی رو رقم زده
یعنی
باشه.
یعنی هیچ اطمینانی ندارم که الان تموم شده. مدام انگار منتظرم که یه اتفاقی بیفته.
این کابوس هایی که گفتی چی؟ اینا مرتبط با حوادث پیرامونت بود؟
بله بله کاملا کابوس های میگم توی اون فضاهای اون
جنگ و دود و صدا و
انفجار و از دست دادن عزیزان و دوستانم و حتی مرگ خودم.
بله بله
و همه این چیزها رو میبینم
دور از جون شما. واقعیت امرم همینه که این گوش به زنگی چیزی که تو داری تجربهش میکنی یعنی واکنش شدید نشان دادن به محرک های کوچک از جمله صداهای کم در شرایط پر استرس برای افراد خیلی زیاد تجربه میشه درست. و کوچکترین صدا میتونه با یک واکنش شدیدی همراه بشه. حتی فکر و خیال و یا خواب دیدن در مورد همون موضوع یا حادثه هم میتونه کیفیت خواب اونها رو آسیب بزنه و فرد رو دچار خستگی در طول روز بکنه. اینها گاهی وقتا همون بازیاداوری ها یا فلش بک های مربوط به حوادث یا تروما ها هستن که در افراد عادی و حتی افرادی که زمینه استراب دارن به وفور دیده میشه و باید ازش آگاه باشیم و اجازه بدیم با گذشت زمان کمتر بشه. من فکر میکنم حتی در مورد شما هم با گذشت زمان احتمالا این گوش به زنگی یا اختلال خواب باید خفیفتر و کمتر شده
باشه. بله خب نسبت به اون اول دیگه مثل میگم همون اون دوره خود جنگ مثلا یه ذره بعدش الان شاید کمتر شده شخیه ذره خیال راحت تر داشته باشه.
نکته مهمی، البته نباید این موضوع شما رو گمراه کنه یا بقیه رو که اگر قرار گذشت زمان حال منو بهتر کنه پس بیخیال شم و درمان نشم و خب قرار حالا بعدن خوب شم. این بعدن معلوم نیست کی باشه و ممکنه زمان طولانی رو سپری کنه و بیماری در فرد مزمن بشه. من در مورد درمان های این مسئله برای شما به چند نکته میخوام اشاره کنم که فکر بکنم برای شنوندگان عزیزمون هم مفید باشه. اول اینکه اگر شرایط اینقدر پیچیده و شدید باشد که روی زندگی معمول شما اثر بگذارد و بیماری استرابی در مورد در فرد ایجاد بشه، کمان که خب در مورد شما الان دیگه تقریبا شدید هست و اختلال در عمل کرده شما هم ایجاد کرده، حتما لزوم درمان احساس میشه و قاعدتا باید افراد درمان بگیرن. درمان در چنین شرایطی با دو روش معمولا انجام میشه. یک سری روش ها روش های حمایتی و غیر دارویی هستند، مثل اینکه خب در جمع دوستان قرار بگیری، در گروه درمانی یا جلسات فردی روان درمانی شرکت کنی و راجع به احساسات و افکارت با درمانگر صحبت کنی و افکاری که در توی اون شرایط احساسی تجربه کردی رو شناساییش کنی و به منفی بودنش پی ببری و شاید بتونی با جایگزین کردن اون افکار کمک مهمی رو به خودت بکنی از اینکه حتی بعداً در چنین شرایطی اگر قرار گرفتی کمتر دچار مشکل و تنش بشی. یکی دیگر از روش‌ها روش‌های کاهنده استراب در افراد به روش دارویی هستش. برخی آرام بخش‌ها میشه در شرایط کوتاه مدتی استفاده کرد و بعد اونها رو قطع کرد. برخی که زمینه اختلال استرابی داشتن در شرایط خانوادگی بزرگ شدن که بقیه هم دچار بیماری روان بودن از جمله استراب یا قبلا سابقه حادثه بدی رو تجربه کرده و جنگ اخیر اونها رو تشدید کرده، بسته به شرایط ممکنه لازم باشه از داروهای اختصاصی کاهنده استراب هم استفاده بکنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این ماجرا درست خیلی سریع ایجاد شد و خیلی سریع علائم ایجاد کرد و خیلی هم تدریجی میخواد از بین بره، ولی معناش این نیست که درمان دارویی قراره که طولانی مدت و یا مادام العمر با فرد همراه باشه و بعد از اینکه این دوره طی شد، طول درمان سپری شد، فرد درمانش هم قطع میشه و به زندگی عادی خودش برمیگرده و بدون دارو یا روش‌های دیگر میتونه زندگی خودش رو داشته باشه. ولی به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که اول با اختلال خودت آشنا بشی، شرایطش رو بسنجی، علائمش رو بشناسی و بعد در مدیریت و درمانش کمک کنی. این مسئله هستش که خیلی از افراد باهاش درگیر بودن. من ممنونم بابت مصاحبه‌ای که انجام دادی و نکته پایانی رو با شنوندگان در میون بگذارم که به هر حال همه ماها همونطور که اشاره کردم در شرایط بحرانی و شرایط پر استرس به هر حال روانمون آسیب می‌بینه و آسیب‌های روانی از شدت و ضعف متعددی برخوردار هستن و به شکل یک طیف به اونها نگاه می‌کنیم. در مواردی که مدیریت اونها برامون سخت بشه، ابهام و گنگی قضیه ما رو دچار سردرگمی و خارج شدن از اون تعادل روانی بکنه، شرایطی هستیم که لازمه از دیگران مراقبت بکنیم، به خصوص در مورد فرزندانمون که باید حواستمون به این باشه که چه مسائلی رو با اونها در میان بگذاریم، چه چیزهایی رو از اونها پنهان نگه داریم و شرایط حمایتی و در واقع عاطفی کافی برای اونها برقرار بکنیم، در شرایطی که ممکنه نیازمند در واقع سالمندان ما، والدین ما نیاز به مراقبت داشته باشن و تو این شرایط بعد اونها رو تنها نگذاریم و رها نکنیم. اینها همه با هم دست به دست هم میده که شرایط رو برای افراد سخت‌تر میکنه و تصمیم گیری درست رو براشون پیچیده تر میکنه. لازمه که حتما در چنین شرایطی همه ابعاد رو در نظر بگیرن، تصمیمات خودشون رو روی کاغذ بنویسن و بهترین و مؤثرترینش رو انتخاب بکنن. در شرایطی که فرد دچار اختلال در عمل کرده خودش میشه، حتما نیاز داره که به متخصص این قضیه مراجعه کنه و درمان خودش رو آغاز کنه. درسته که ما دلیل وضعیت روانی خودمون رو میدونیم و اون رو داریم به جنگ یا حوادث پیرامونی نسبت میدیم، ولی دانستن دلیل به معنای عدم درمان نیست. صرف این که من دلیل حالت روانی خودم رو میدونم به معنی این نیست که نباید برای درمانش اقدام کنم. این مسئله هستش که خیلی ها رو گمراه میکنه و فکر میکنن حالا چون دلیلش رو میدونیم پس باید طی بشه تا خوب شیم. نه، همچین اتفاقی قرار نیست بیفته و حتما در چنین شرایطی کمک بگیریم تا بتونیم به دیگران هم کمک کنیم و یک در واقع مجموعه و یک شبکه حمایتی برای همدیگه تشکیل بدیم. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما، امیدوارم که توفیق داشته باشم در برنامه دیگر در خدمت شما باشم و با شما گفتگو کنم.
اگه خودت رو در سخت‌ترین و تلخ‌ترین تجربت تنها به یاد میاری، به این فکر نکن که چرا کسی نبود که دستت رو بگیره. به این فکر کن که تنهایی چقدر تو رو بزرگ کرد و باعث شد به جای اینکه در مصیبتت غرق بشی و یا از غصه بمیری، با یک لایه اضافه بر پوستت بزرگ میشی، مثل دایره های متحد المرکزی که عمر یک درخت رو نشون میدن. تو هم بعد از اون تجربه تنت سخین تر میشه. اگه هنوز در سختی هات خودت رو نیازمند آدمی میدونی، باید باورهاتو دستکاری کنی. همه اینها البته ناقض حضور دیگران نیست، فقط این گذاره رو نقض میکنه که گذر از مصائب به تنهایی غیر ممکنه. تا فردا با من بگو. خود نگهدار.
چه هنری دارید؟ خطاطی، نوازندگی و خوانندگی، نقاشی و طراحی، صنایع دستی و تجسمی یا
هر لحظه از روز به آب احتیاج دارید.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
ریحانه بس بابا، انقدر آب نخور دلت درد میگیره.
ریحانه الو، با تو اما
آخه خیلی تشنمه آجی.
خب اگه خیلی تشنته واسه بزرد یه چایی برزم، چایی بخور. وایسا.
نه آجی سمان، خان معلمم میگه هیچی جای آبو نمیگیره، برای همین میخوام همیشه آب بخورم که برای همیشه سالم باشم.
اینجوری که تو داری آب میخوری، منم دارم میخواد یه آب خونک و تگری بخورم. بریز یه لیوانم واسه من، بریز یه لیوان واسه خودت. امروز چای تعطیل، فقط آب.
صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه، حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوالپرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
شور زندگی.
به نام خدا. سلام، با برنامه شور زندگی همراهمون باشید. سالمندی در افراد مختلف متفاوت است و این دوران برای هر کسی هنگامی شروع می شود که روابط و فعالیت‌های اجتماعی فرد به تدریج کم شود، اما به طور کلی سن 60 سالگی را می توان آغاز این دوران دانست که سالمندان برای افزایش سلامت روان فعالیت و روابط اجتماعی خود را افزایش دهند. تنها برطرف کردن نیازهای جسمی و حضور فیزیکی برای سالمندان کافی نیست، و افراد باید با گذاشتن احترام به آنان با بزرگترها مشورت و به آنان ارزش گذارند. خانواده و اطرافیان سالمند نقش بسیار مهمی در حس سرزندگی او دارند و با برقراری روابط عاطفی عمیق با آنان و توجه به نیازهای روحی سالمندان به سلامت روان این گنجینه‌های تجربه کمک می‌کنند.
زندگی رسم خوشایند زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من دور کند.
به نام خدا، من دکتر فدایی وطن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای تخصصی سلامت سالمندان. موضوعی که من امروز خدمتتون هستم در رابطه با سالمندان هست، با موضوع غذای چرب تحلیل. البته من میخوام این توصیه رو نه تنها به سالمندان که بلکه به کسانی که هنوز وقت دارن تا به مرحله سالمندی برسن این توصیه رو داشته باشن. ما بهتر قبل از اینکه به مشکلی دچار بشیم پیشگیری بکنیم که دچار نشیم، تا اینکه بخوایم بعداً به درمان بپردازیم. تحقیقات زیادی ثابت کرده که غذاهای چرب در تسریع و بروز بیماری‌های قلبی و مغزی نقش داره. مضافاً به اینکه غذای چرب باعث میشه که انسان به مرور اضافه وزن پیدا کنه و خود اضافه وزن دوباره باعث خیلی از مشکلات دیگه میشه و تحرک رو کمتر میکنه. خیلی عوارض نامطلوبی به همراه داره و میدونید که همه دنیا تمام دانشمندان توصیه میکنن که تا میتونه انسان از افزایش وزن جلوگیری کنه، که یکی از راهاش غذای چرب رو ما در زندگیمون به حداقل برسونیم و یا تعطیلش بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شور زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه.
کمک به سالمندان برای استفاده از توانمندی‌هایشان بهترین راه برای افزایش امید در آنان است و هرگز نباید ارتباط سالمندان با محیط اجتماعی قطع شود. و اگر سالمند بیمار است، باید شرایط برقراری روابط اجتماعی آنها فراهم گردد. از آنجایی که بیماری‌های روحی و جسمی ارتباط نزدیکی با هم دارند، باید به هر دو نیاز سالمندان توجه شود و با فراهم کردن زمینه فعالیت و روابط اجتماعی سالمند، طول عمر این عزیزان را افزایش داد.
سلام، سارا اکبری هستم، با یه بخش گزارشی همراهتونم.
از جوانی ورزش میکردم، پیاده روی میکردم، پرش میکردم، از جوانیم بوده. ولی خب دیگه حالا یه مقداری کمتر شده، ولی بازم دوست دارم ول نکنم.
ممنونیم از خدا، متشکریم که همچی سلامتی داده به ما که بیان ورزش کنیم، دا بریم، تعدل داشته باشیم، نشینیم تو خونه. جوانای حالا یک سره توی آپارتمان ها میشینن، غذاهای فست فود نار میخورن، تحرکشون کمه دیگه. تحرک خیلی تو زندگی خوبه، تلاش خوبه، ورزش خوبه، گاهی دوره همیا، اینا همینا بالاخره یک مقدار استرس رو کمتر میکنه، قلبات سالم تره. همین نماز، قرآن، چه میدونم دعا، زیارت، همونا خودش نوره قلب دیگه. همینا الان همش واقعا نور ایمانه، نور قلبه. خدا رو شکر میکنیم خدا رو.
باید در تکریم پیران و تعظیم سالمندان آنگونه که فرهنگ زندگی ساز و خوشبختی آفرین اسلام گفته است کوشید و نگذاشت که پیوندهای عاطفی و معنوی میان خانواده ها از هم گسسته شود و موریانه های غفلت بنیاد زندگی من را از هم فرو پاشند. باید با احیای فرهنگ اسلامی ایرانی نسلمان را از آزمودن جهنم فرهنگ غرب باز داریم. باید پاسدار راستین ارزش‌های اسلامی و ایرانی باشیم و رهنمودهای انسانی اولیای الهی را سرمشق خیش قرار دهیم. شما همچنان شنونده برنامه شور زندگی هستید از ایستگاه رادیویی سلامت. لطفاً بخش بعدی برنامه را بشنوید.
که دلش برای مادر بزرگ و پدر بزرگ تنگ نشه؟ کیه که با خودش عهد نکنه هر از گاهی سراغی ازشون نگیره؟ دیروز دوستم میگفت پدر بزرگم خیلی غمگینه، آخه تنهاست، خونه ما هم نمیاد، میگه مگه من خودم خونه و زندگی ندارم؟ آقا جونم یه وقتی خیلی دلش میگیره، خصوصا این دفعه که تقصیر هممون بود. آخه روز تولدش رو یادمون رفته بود، اونم گل خریده بود، میوه و شیرینی خریده بود، خونه رو مرتب کرده بود که الان بچه ها و نوه ها از راه میرسن، ولی ما همه گرم زندگی خودمون بودیم و یادمون رفته بود آقا جونم چشم به راهه. آخه آقا جون من جشن تولد خیلی دوست داره، واسه خاطر همینم تاریخ تولد هممون رو حفظ و از یکی دو هفته قبل در تدارکه تا یه کادوی قشنگ برامون بخره. نمیدونم چرا فراموش کردیم. یعنی آقا جونم ما رو میبخشه؟
غروب‌ها در بوستان محل، نیمکت‌ها سرنشینان موسپید خود را که عصا در دست یاد دوران جوانی می‌کنند بر دوش می‌کشند و کودکان بازیگوش قلب ما تنها تویی را که در گذر بازی ایام از کنار آنها عبور می‌کند برمی‌دارند، به هیچ اندیشه‌ای که پیری پایان تمام عمرهای طبیعی است. مبادا که فراموش کنیم این نیمکت‌ها چشم انتظار ما نیز هستند. بیایید باور کنیم واژه کهنسالی بر فرهنگ لغتمان سنگینی می کند. زیرا آن که تمام عمر از پا ننشست تا ما آسوده بنشینیم، وقتی از پا می نشیند،